بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید به صورت زنده از رادیو مقاومت و ما داریم بررسی میکنیم آخرین تحولات جنگ غزه رو. یک سوال پیامکی هم داریم و از شما خواستیم که پیام خودتون خطاب به مردم غزه رو برای ما ارسال بفرمایید به شماره 3955 شماره پیامک ما هستش. در همین لحظه هم میخوایم یک تماس تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، که روی خط ما هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت ایشون. آقای هانیزاده، به برنامه ما خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی طاعت و عبادات
همچنین برای شما. ما همین آرزو رو داریم و خیلی سپاسگزاریم که با روی موج مقاومت همراهید. آقای هانیزاده، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات جنگ غزه و دیدار دیروز دبیر کل جنبش جهاد اسلامی با مقام معظم رهبری، که رهبر معظم انقلاب در این دیدار به نکات مختلفی هم اشاره کردن، از جمله اینکه حماس حذف شدنی نیست و جنایات اسرائیل نشانه ضعف این رژیم هستش، خب از اون طرف هم می‌بینیم که اسرائیل سعی داره با ابزارهای مختلف مردم غزه رو تحت فشار قرار بده. به نظر شما چقدر این فشارها در روزهای آینده و به ویژه در روزهای باقی مانده با تا روز قدس میتواند اسرائیل رو به اهداف خودش نزدیکتر کنه، یعنی حداقل بتواند یک اهدافی رو، اون اهداف اولیه بخشیش رو به دست بیاره؟
بله خواهش می‌کنم. در واقع به سفر رهبران جنبش‌های مبارزه فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی به ایران برای پاسداشت و احترام به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای بود. دیدار رهبران حماس و جهاد اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و اون دلگرمی که رهبر انقلاب به آنها در رابطه با مجاهدت‌ها و همین حضور گسترده ملت‌های اسلامی در تظاهراتی که در طول 174 روز گذشته صورت گرفت، اینها نشان می‌دهد که دورنمای غزه و پایان بحران غزه نزدیک است و رهبر انقلاب تأکید فرمودند که پیروزی از آن مردم غزه خواهد بود و این در واقع روحیه رهبران حماس و جهاد اسلامی رو طبیعتاً به شدت افزایش خواهد داد. و لذا قطعنامه هم که اخیراً در شورای امنیت صادر شده نتیجه رایزنی های جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای جهان بود. به همین دلیل به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی با نزدیک شدن به روز جهانی قدس و این احساس نزد مقامات رژیم صهیونیستی که در سال جاری روز جهانی قدس شعارها تندتر خواهد بود از سوی ملت‌های جهان و همچنین فشارها تشدید خواهد شد، لذا این قطعنامه‌ای که صادر شده هرچند که با مقاومت رهبران رژیم صهیونیستی مواجه شده، ولی به هر حال این رژیم ناچار خواهد شد که این قطعنامه رو بپذیرد و آتش بس برقرار بشود و این نشان می‌دهد که ملت فلسطین با پایداری و مقاومت خودشون به اهدافشون نزدیکتر شدن.
آقای دکتر، یکی از به هر حال موضوعاتی که باید پیگیری بشه به نظر میرسه از سوی کارشناسان جهان اسلام و منتقدان هم مطرح میشه، تحلیلگران اشاره بهش دارن، این که این آتش بس بتواند تداوم پیدا کنه بعد از ماه مبارک رمضان. به نظر شما کشورهای مسلمان، افکار عمومی در جهان اسلام و مردم چه کارهایی باید انجام بدن که این آتش بس مداوم باشه، بخش از این فشارها و جنایات رژیم صهیونیستی به واسطه این آتش بس کاهش پیدا کنه، مردم غزه بتوانند یک فرصتی داشته باشند برای اینکه از این فشارها خارج بشن؟
یکی از شرایط حماس و جهاد اسلامی برای آتش بس همین مسئله برقراری آتش بس پایدار و بازگشت آوارگان فلسطینی به غزه هست. موضوع مورد اختلاف در دیدگاه رهبران مبارز فلسطینی و رژیم صهیونیستی این است که رژیم اسرائیل در صدد هست که آتش بس موقت برقرار کنند، در حالی که رهبران فلسطینی معتقدند که این آتش بس باید پایدار باشه و بازگشت مردم آواره غزه یکی از شرایط حماس هست. بنابراین الان صحبت‌هایی وجود داره و رایزنی‌هایی وجود داره که این آتش بس به هر حال باید بر رژیم صهیونیستی تحمیل بشود و رژیم صهیونیستی باید تبعات ناشی از قتل عام و نسل‌کشی در غزه رو به عهده بگیرد و آوارگان غزه هم سریعاً به مناطق خودشون بازگردند و بازسازی شهر غزه هم از سر گرفته بشود. اینها یک سلسله شرایطی است که الان در مدار بحث بازیگران منطقه‌ای و بحران غزه.
آی دکتر، یکی از موضوعاتی که در بحث آتش بس نظر خیلی ها رو به یعنی کارشناسان و رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد این بود که آمریکا رأی ممتنع داد و بعدش گفتش که این قطعنامه الزام آور نیست، در حالی که خیلی از کشورها اشاره کردن که الزام آوره، باید اسرائیل تبعیت کنه از این قطعنامه. نگاه شما در این باره چیست؟ چرا آمریکا رأی ممتنع داد و بعد از این رأی ممتنع این چنین گفت؟
بله، رأی ممتنع از نظر مقامات آمریکا در واقع یک تنبیهی است به اسرائیل. در حقیقت تا کنون شورای امنیت سازمان ملل در طول نزدیک به 6 ماه گذشته 8 بار تشکیل جلسه داده و هر بار با وتوی آمریکا مواجه شده. اخیراً هم آمریکایی‌ها
و از اون طرف هم رأی اکثریت رو داشت در کنار رأی ممتنع در شورای امنیت. بله
بله، و رأی ممتنع آمریکا نشان می‌دهد که یک سری شکاف‌هایی بین آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی به وجود آمده و همین رأی ممتنع باعث تسلیب قطعنامه شورای امنیت شده. اگر رژیم صهیونیستی این قطعنامه رو نپذیرد، هم از نظر افکار عمومی محکوم خواهد شد و هم ممکن است شورای امنیت تنبیهات دیگری و قطعنامه‌های دیگری رو تصویب بکنند. طبیعی است که آمریکا به شدت از سوی افکار عمومی تحت فشار است، به دلیل اینکه آمریکا تمام امکانات نظامی و لوجستیکی و سیاسی خودش رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و بنابراین آمریکا در نسل‌کشی غزه هم شریک است. الان با توجه به فشارها و نزدیک شدن به روز جهانی قدس، طبیعتاً هم اروپایی ها و هم آمریکا به شدت نگران فشار افکار عمومی و تظاهراتی است که قرار است در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در سراسر جهان صورت گیرد، و به همین دلیل آمریکایی ها در واقع با رأی ممتنع خودشون سعی کردن از زیر فشار جامعه جهانی خارج بشن.
آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که شما اشاره کردید بحث تظاهرات هستش و اهمیتش در تحت فشار قرار دادن کشورهای بزرگ. خب ما دیدیم که فرماندهان گردان قسام در چند روز اخیر از کشورهای مختلف مسلمان و مردم در این کشورها دعوت کردن که اعتراض خودشون نشون بدن. این دعوت از سوی مردم بسیار از کشورهای مسلمان از جمله اردن و مغرب لبیک گفته شد و یک تظاهرات بزرگی برگزار کردند. خود این مجموعه این اتفاقات نشان دهنده چیست به نظر شما در جهان اسلام، و چقدر رهبران برخی از کشورهای مسلمان که حالا همراه هم نبودند در چند وقت اخیر میتونه، یعنی با مجبور میشن به اینکه تبعیت کنن از افکار عمومیشون؟
بله، در همین روز گذشته بزرگترین تجمع انسانی در دو کشور عربی یعنی اردن و مغرب که هر دو کشور دارای روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی هستند، و این یک پیام هشدار دهنده هم برای رهبران این دو کشور اردن و مغرب هست، و هم این تجمع بزرگ نشانه افزایش خشم و نارضایتی مردم از رفتار کشورهای اسلامی و عربی در مقابل غزه و سکوتی که جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی نسبت به کشتار مردم غزه داشتند. این یک هشدار بسیار مهم و پیام بسیار شفاف و روشنی از سوی کشورهای اسلامی و عربی است که اگر وضعیت غزه ادامه پیدا بکنه و کشتارها همچنین ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً موج خشم و انزجار افزایش پیدا میکنه و حتی برای خود رژیم‌های عربی و اسلامی خطرآفرین خواهد بود.
آیا دکتر، حالا در کنار همه اینها، خب ما با توجه به تمام اتفاقات در روزهای پس از عملیات طوفان الاقصا شاهد فعال شدن یکی از اعضای جبهه مقاومت بودیم و اون هم انصار الله یمن بود. به تازگی عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن گفته که تاکنون 63 کشتی را در دریای سرخ مورد هدف قرار دادیم و به هر صورت این فشارها خیلی مؤثر بوده. این اگر بخواد رژیم صهیونیستی ادامه بده به جنگ و نپذیر این آتش بس رو، جبهه مقاومت، اعضای جبهه مقاومت چه نقشی میتونن داشته باشن بر تحمیل آتش بس بر رژیم صهیونیستی؟
بله، در واقع در نهمین سالگرد مقاومت مردم یمن و سخنرانی رهبر جنبش انصار الله یمن نشان می‌دهد که فضا در شرایط فعلی فضای کاملا منسجم بین محور مقاومت هست، به اعتبار اینکه محور مقاومت در طول ماه‌های گذشته در کنار مردم غزه قرار گرفت، انصار الله با استفاده از امکانات بومی خودشون توانستن فشارهای رژیم صهیونیستی و غرب بر مردم غزه رو به خاطر حضور در تنگه باب المندر افزایش بدهن و با هدف قرار دادن شمار زیادی از کشتی های حامل اسلحه برای رژیم صهیونیستی موجب شدند که رژیم صهیونیستی نتواند به اهداف خودش برسد. از سوی دیگر حزب الله لبنان و الحشد شعبی عراق هم با اتخاذ تاکتیک های نظامی مناسب توانستن ضربات کوبندهی بر رژیم صهیونیستی وارد بکنند به گونه ای که خساراتی که متوجه رژیم صهیونیستی شده در طول نزدیک به 6 ماه گذشته بسیار بالاست و در طول 75 سال گذشته کاملا بی سابقه است و به همین دلیل اگر رژیم صهیونیستی آتش‌بس رو نپذیرد طبیعتا مشکلاتی متوجه رژیم خواهد شد
و جبهه مقاومت هم میتواند کارهای بسیاری برای تحت فشار قرارداد این رژیم انجام بده. بله
بله قطعا همینطور.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید. ممنونیم که با برنامه روی مجاومت موج مقاومت همراهی داشتین. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر هانیزاده کارشناس مسائل سیاسی درباره آخرین تحولات جنگ غزه و موضوعاتی که درباره به هر صورت آتش بس مطرح است و واکنش اسرائیل به این آتش بس. شما همچنان با برنامه روی موج مقاومت همراه هستید که داره نگاهی میکنه به آخرین تحولات جنگ غزه.
على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي أخي لترمي دمي على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي وحب الجراح فجرا عاصفا لابي وطورتي أمي 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 والشعب والشعب هذا أبي أبانة إخوتي بصبر من قد عاش أبانة إخوتي بصبر من قد عاش دمي وصوتكم دمي وصوتكم ومدفع الرداء أمانة إخوتي بصدر من قد عاش أمانة الإخوة بصدر من قد عاش دمي وصوتكم دمي وصوتكم ومدفع الرجال صون الوطية مظلوم واحفظوا عني وباطل الدرب يا رفاق يا رفاق من بعدي صون الوطية
ای قدس عزیز نامت بلند و جاودان باد، سرفراز باشی ای سرزمین آزادگی. من آزادی تو را در روز قدس فریاد خواهم زد. ای برادر و ای خواهر فلسطینی، اینک من نیز بغض تو را در گلوی خیش فرو میبرم و هم صدا با تو درد تو را فریاد میکشم. بله، ما امروز در برنامه روی موج مقاومت داریم آخرین تحولات جنگ غزه رو بررسی میکنیم و یک سوال پیامکی هم داریم. از شما خواستیم که یک پیام خطاب به مردم غزه برای ما بفرستید. شماره پیامک 3955، شماره رابطه‌مون 162، شماره رابطه‌مون سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره برنامه ما بفرمایید. با ما تا پایان همراه باشید. بله، یکی از شنوندگان با پیش شماره 0915 آخرش 12 گفته که این صدای یک پارچه‌ای که همه ساله در روز جهانی قدس در سراسر دنیا تنین می‌اندازد، صدایی از جنس حقیقته که به خونخواهی از مظلومیت مردم فلسطین فریاد می‌کنه. پس استوار بمان و بدان که هیچگاه تنها نخواهی بود ای قدس عزیز. شنونده دیگری با پیش شماره 0913 آخر 36 گفته که همه ما تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های فلسطین ایستاده ایم و اسرائیل کور خواهد خواند اگر بخواد که قطر رو از آن خودش بکنه. ما رو تا پایان همراهی کنید. شنونده دیگری با پیش شماره 0990 آخرش 12 گفته تا مقاومت هست، انصار الله هست، حماس هست، اسرائیل کور خواهد خواند. حزب الله و تمام گروه‌های مقاومت در مقابل اسرائیل خواهند ایستاد و همین مسئله سرآغاز فروپاشی اسرائیل هستش. آقای عزیز پوریان این پیامک رو برای ما فرستاده. بله، در این لحظه از برنامه در خدمت آقای سروری رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه و شورای هماهنگی تبلیغات این استان. آقای سروری سلام و عرض ادب به برنامه روی موج مقاومت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما سرور گرامی و همه شنوندگان عزیز برنامه موج مقاومت عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. خب در راستای به هر صورت جلب نظر بیشتر مردم و روشنسازی و تبیین روز قدس، چه کارهایی انجام دادین در استان کرمانشاه در این مدت و حالا در یک هفته پیش رو قرار چه کارهایی انجام میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام دارم اطاعت و وادات همه شنوندگان عزیز برنامه قبول درگاه هم. خدمت شما عرض شود قصه پرقصه فلسطین، غزه و پاره تن جهان اسلام که امروز در واقع پاره تن کل بشریت شده، بحث غزه و بحث مقاومت هست که انشاءالله مردم در سراسر دنیا امروز دیگه بحث فقط ایران اسلامی نیست، روز جهانی قدس واقعا سراسر عالم فراگیر شده. این نشان از درایت، دوراندیشی و بزرگمنشی امام راحل عظیم الشان داره که این روز را به نام روز جهانی قدس نامگذاری کردن. من خدمت شما عرض میکنم روز قدس روز حیات اسلامه، روز نمایش اقتدار جهان اسلام و همه آزادی خواهان در واقع اسلام و جهان هست که مردم ما به عنوان بنیانگذار روز جهانی قدس این شناخت، این آگاهی و این فهم رو داشتن که روز جهانی قدس همه باید علیه اسرائیل، علیه این قده سرطانی قیام کنند و در واقع برای از بین بردن این جرثومه فساد در سراسر عالم ان شاءالله اقدام جدی و آلمانی داشته باشن. در کل کشور خوشبختانه مردم ما در همه دوران گذشته با حضور پررنگ خود در روز جهانی قدس حماسه های بی‌بدیلی را آفریدند که در تاریخ ماندگار مانده است.
بله.
و اما من لازم است بدانم، مردم عزیز ما بدانند که در واقع بحث غزه و محور مقاومت و در واقع بحث فلسطین، این تدبیر عالمانه بوده. اگر این چنین نبود، اگر در واقع محور مقاومت پای کار نمی آمد، معلوم نبود الان وضعیت کشورهای منطقه به دست اسرائیل به چه سرنوشتی دچار می شد. اسرائیلی که تمام بشریت را در واقع زیر سوال برده، تمام انسانیت را زیر سوال برده، تمام آزادی خواهان دنیا را به چالش کشیده. این من این رو عرض میکنم، سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشر واقعا عاجز و درمانده هستند در مقابل یک قدرت پوشالی که نتوانسته به اهداف خودش هم تازه دست پیدا بکنه. یک زمانی چرا اسرائیل در یک حمله چند روزه چند کشور عربی را در واقع به زانو در میاره، ولی امروز در مقابل محور مقاومت، در مقابل همین مردم مظلوم و بی‌دفاعی که شبانه روز مورد تهاجم اسرائیل از زمین و هوا قرار میگیرن، عاجز مانده اسرائیل قاصد با همپیمانانش که در رأس اون آمریکا هست.
بله.
من میخوام اینو بدانید، مردم عزیز ما بدانن، اگر خبرنگارهای زیادی در جنگ غزه کشته شدن، اگر یک خبرنگار در یک گوشه کشوری از جهان اتفاقی براش میفتاد، تمام دنیا، سیاستمداران دنیا و اروپا و در واقع به این مراکز بین الملل چه افتضاحی را میداختن.
بله.
اگر پزشکی، اگر پرستاری اتفاقی براش میفتاد، چه هیاهویی در دنیا را میفتاد برای محکوم کردن فلانی را. ببینید، اینا هیچ قاعده و قانونی را در جهان در واقع رعایت نکردن و سازمان های پوشالی برفی بین المللی متاسفانه در مقابل این تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکای جنایتکار، ببین چه مصیبت هایی درست کردن و در مقابل محکوم کردن و جلوگیری از این خونریزی هیچ اقدام قانونی و جانانه به جا نیاوردن. من در خدمت شما.
بله آقای سوری، یکی از موضوعات مهم در این باره، خب رهبر معظم انقلاب هم برش اشاره داشتن، این در موردش تاکید داشتن، بحث کار رسانه‌ای و تنویر افکار عمومی هستش. به نظر شما چه کارهایی باید رسانه‌ها انجام بدن در یک هفته باقی مانده به روز قدس، حالا هم در کشور ما و هم در جهان اسلام، که توجه مردم رو بیشتر جلب کنن به روز قدس و آرمان‌ها و اهداف و کارهایی که باید به واسطه این روز انجام بشه و نتایج مثبتی که میتواند برای مردم غزه داشته باشه؟
بله، خب شاید بیش از 130 نفر از خبرنگاران و خبرگزاری‌های نمایندگان خبرگزاری‌های مختلف جهان در جنگ غزه خدمت شما عرض می‌کنم به شهادت رسیدن.
بله.
حداقل وظیفه رسانه‌های تمام رسانه‌ها در بخش‌های مجازی و در بخش‌های مکتوب و در بخش‌های بین الملل باید بسیج بشن برای آگاهی بخشی به مردم دنیا.
بله.
دولت‌های اروپایی و سازمان‌های بین الملل که خودشون می‌دونن چه حمایتی دارن از اسرائیل قاصد می‌کنن. ما بحثمون مردم است که باید در سراسر دنیا این آگاهی را داشته باشن که در روز جهانی قدس یک پارچه در سراسر عالم انشالله قیام کنن، حضور پیدا بکنن، محکوم کنن و انشالله میزانداری بکنن به خاطر این جنایاتی که اسرائیل قاصد در واقع داره انجام میده. وظیفه اصلی رسانه های ما تبیین جنایات سنگین رژیم صهیونیستی با دستیاری آمریکا و حمایت اروپاست که انشالله باید با تمام معنا، با تمام وجود پای کار بیان، با تمام روشنگری که انشالله به جا بیارن، بتوانن حق مردم مظلوم و اون کودکانی که بیگناه شبان روز در حال شهادت هستن به دنیا ثابت بکنن که رژیم صهیونیستی یک رژیم خونخوار، جنایتکار و با سابقه بسیار طولانی در کشتار دست جمعی، در کشتارهای بی‌دفاع و بدون مردم غزه که مسلح نیستن، بچه‌ای که در واقع تازه به دنیا آمده یا تو شکم مادرش هست که گناهی نداره، نظامی که نیست، این بمب ها رو از کجا میارن؟ اینا رو باید رسانه ها در واقع روشنگری کنن، تبیین کنن که انشالله مردم دنیا به جز مسلمان ها، مسلمانان که وظیفه ذاتیشان است که به حمدالله خوب دارن پای کار میان، ولی کل عالم بشریت باید پای کار